أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز بحثمون رو در رابطه با این که چه کسی اعلمه به پایان رسوندیم، اما به نظرم رسید جنبندیمون رو مقداری تکمیل کنیم، چون یه نکات جدیدی به ذهن رسید. البته شاکله بحث همونیست که مطرح کردیم، بحث نوعی درش نیست، ولی نکات جدیدی بهش اضافه کرد. در رابطه با اعلمیت گفته بودیم که ما ممکنه بگیم مراد از اعلم یعنی کسی که واقع رو بهتر میشناسه. این یه مفهوم تشکیکیست، یعنی شما ممکنه واقع رو بهتر از من بشناسی. ممکنه بگیم مراد از اعلم یعنی کسی که یقین بیشتری داره، که در این باره دیروز اشاره کردیم این مفهوم مفهوم متواتی است، یعنی یقین قابل بیش و کم نداره. اما دو تا نکته رو همینجا اضافه بهش بکنیم. یکی این که ممکنه بگیم مراد از این که زید یقین بیشتری داره یعنی گزینه‌های گزارهای ذهنیش اگه 1000 تاست 800 تاش یقینیه. گزارهای ذهنی و علمی من اگر 1000 تاش 300 تاش یقینیه. یعنی چی؟ یعنی ما مثلا فرض کنید چند تا مسئله فقه داره، 1000 تا. شما یه مجتهد به 700 تای اینها یقین داری، من به 300 تاش یقین دارم. شما 700 تا یقین داری، در 300 تاش زن داری، حجت البته همه شما، ولی در 700 تاش یقین داری. اما من به 300 تاش یقین دارم، 700 تاش رو ظن معتبر دارم. اینجا میشه گفت شما از من یقین بیشتری دارید، که در حقیقت باید بگیم یعنی متیقنات بیشتری دارید، نه یقین بیشتر. اما به این لسان ممکنه تعبیر بتونید. ممکنم هست بگیم که ما در به کار بردن یک افعل تفضیل لازم نیست دو طرف افعل تفضیل یک مبدع رو داشته باشن. اگر من شما یقین داشتیم من زن، میتونم بگم شما ایقنی. در رابطه با ذات مبارک ربوبی بعضا میگن الله اعلم. الله اعلم نه به معنی این که من علم دارم، خدا هم علم داره، خدا از من بیشتر داره، یعنی من علم ندارم و او علم داره. این هم بعضا تعبیر بهش میکنم. یعنی شما وقتی میخواید افعل تفضیل رو به کار ببرید، این بحث در افعل تفضیل هست که آیا مبدع باید هم در فاضل هم در مفضول باشه، منتها در یه طرف بیشتر، یا لازم نیست مبدع در فاضل و مفضول هر دو باشه، کافیه در فاضل باشه. بازم میتونید بگید که این اعلمه. مثال بزنم، اگر این میز در بلندیه، این لیوان هم در بلندیه، شما میتونید بگید لیوان بالاتر از میز است، اما زمین پایینه، اصلا بالا نیست، میز بالاست. بازم بتونید بگید نیز بالاتر است. حتی برخی آمدن گفتن لازم نیست مبدأ در دو طرف باشه، هیچ کدومم نبود نبود، یا آدم قد کوتاهیه یکی از او کوتاه‌تره، شما میگی اون نفر اول از او بلندتره، اصلا هیچ کدومشون بلندی ندارند، نسبت رو میسنجید. حالا ممکنه ما در اینجا بگیم اگه وقتی میگیم زید یقین بیشتری دارد، یعنی زید یقین دارد، عمرو یقین ندارد، این هم احتمال دوم. این مطلبی که الان اضافه کردیم اضافه بحث دیروزمونه، بخونیم شماره صفحه 131 گفتن مجدد، شماره دوشو ببینید. ممکن است در مورد فرض دو بگیم علم به معنای یقین مفهوم متواتی است و تشکیک بردار نیست و لذا در این مورد اعلم قابل تصویر نیست، باید جایی افعل میخواید بیارید تشکیک معنا داشته باشید، نمیتونید بگید این فرش از اون فرش فرشتره، فرشتر معنا نداره، جایی میتونید تر رو بیارید که مفهوم مشکک باشه، بگید این دیوار از اون یکی دیوار سفیدتره، سفیدی مشکک. الا اینکه بگویید مراد از این که یکی یقین بیشتری دارد آن است که یک فرد گزاره‌های یقینی بیشتری دارد، مثلا یک مجتهد 1000 گزاره یقینی داره، مجتهد دیگه 500 گزاره یقینی داره، که در حقیقت مراد اینه که متیقنات یکی بیش از متیقنات دیگری است. اللهم الا ان یقال، بگیم من یه مجتهد نسبت به واقع یقین داره، مجتهد دیگه زن داره، مجتهد اول را میتوان اعلم به معنای کسی که یقین دارد دانه. خب اما اونی که ما گفتیم مراد از اعلم در این بحث هست، اون کسی است که در یک رشته علمی تخصص بیشتری داره، یعنی قواعد و چارچوبه علمی اون رشته رو بهتر میشناسه. که شماره 3، اما در مورد فرض 1 اعلم کسی است که واقع برای او بیشتر کشف شده، و فرض 3 که ما میگفتیم مراد اینه و البته بقیه هم میگن اعلم کسی است که در یک رشته علمی تخصص بیشتری داره. توجه شود که مطابق قسم اول یا میگوییم اعلم کسی است که واقعیت را بهتر میشناسد، یعنی میگیم نسبت به واقع دانش بیشتری داره، یا میگیم اعلم کسی است که اطمینان بیشتری نسبت به حکم واقع داره، یعنی خودش اطمینان بیشتری داره که نظرش با واقع مطابقه. ممکن هم از واقع نمیدونیم که میشناسه یا نمیشناسه، ولی به هر حال خودش تصورش اینه واقع بیشتر میشناسه، که اکثر اینایی که خواب نما میشن رمالا اینا اینجوریه، یعنی میگه آقا نه من دیشب خواب امام زمان دیدم، قطعا مسئله اینه، خودش اطمینان داره، خودش تو دلش یه همچین اعتقاد داره، حالا واقعیت امام زمان بوده یا شیطان به خوابش اومده بوده در جلوه حضرت اونه بس دیگه ایه، اما خودش اطمینان داره. اما آیا اعلم یعنی فقه بلده؟ نه، حکم خدا رو از مسیر چی به دست آورده؟ از مسیر علم وجدانی به دست آورده، حالا از خواب از هر چی به دست آورده. یا حتی بعضی ها دیدید آدم هایی که زود یقین میکنن با تطیری با تفعلی یه چیزی همچی سریع براشون یک علمی حاصل میشه، به نتیجه میرسن، که خیلی هم آدم های اگر سوء ظنی هم باشن خطرناک هم میشه. شما از این وقت دست میذاری عمامت رو کشف میکنی، میگه نه این قطعا میخواست علامتی بده که یعنی من رو مسخره کنن، سریع تصوراتی میکنه و سریع هم به نتایجی میرسه. خب این تیکش هم باز اضافه کردیم که قسم اول رو که میگفتیم علم رو واقع براش منکشف باشه یا واقع براش منکشف باشه واقعا یا حداقل خودش تصور میکنه واقع براش منکشف. پنج، ظاهرن مراد از علم در این بحث همان فرض سوم است که اینو دیروز خونده بودیم، چون ما اون چی که از مجتهد طلب میکنیم حجته که حجت ناشی از تفقه، یعنی علم به مقتضیات علم فقه، علم به چارچوبه ها و مباحث درونی علم فقه. شش، اما در مورد فرض سه یعنی اعلمیت در علم فقه، اعلم اینجا مهم کسیست که آنچه در این علم لازم دارد، آنچه در این علم لازم است را بهتر بداند. ما این مقدمات علمی این علم بود قبلا گفته بود، مثلا گفته بودیم طرف باید رجال بلد باشه، تفسیر بلد باشه، ادبیات عرب بلد باشه، روایات رو بشناسه، اقوال فقها رو بلد باشه، به خصوص موضوع شناسی داشته باشه. این بحث آخرش برمون مهمه که دیروزم بهش اشاره کردیم، بدون موضوعات چیه که مخواد داشته بهشون حرف بزنه. آنچه در این علم لازم است را بهتر بدانه، به چنان که گفته بودیم برای اینکه کسی فقیه باشد یعنی مجتهد باشه باید علوم مختلف و مقدمات متعددی را دارا باشد، و از جمله این مقدمات برخی در پیدایش ملکه اجتهاد دخیلن، برخی در شناخت موضوعهایی که قرار است فقیه نسبت به آنها حکم الهی را استخراج کند. همون جای بحث مفصل داشتیم دیروز بعد بحث، بعضی اومدن گفتن مگه کار فقیه دخالت موضوعاته؟ گفتیم اصلا کار شناخت موضوعات فقط کار فقیه، اونی که کار فقیه مصداقه، ولی موضوع باید بشناسه، ولی میشه موضوع نشناخته حرف بزنه آدم. بعد حتی تو مصادیق هم ما بعضی میگفتیم کار فقیهه که تقسیم بندی بود، جای خودش گفته بودیم خیلی انواع بود، البته میگفتیم بعضی از مصادیق کار کارشناسه، بعضی عرفه حتی، ولی بعضی دوباره کار فقیهه که باید معلوم بکنه. طبیعیست که عالمیت در رشته فقه به عالمیت در تمام آن مقدماتی است که در پیدایش اجتهاد مدخلیت دارد. خب از اینجاش نوع دیگه توجه شود که عالمیت در برخی از آن مقدمات علمیه مثل ادبیات عرب تأثیر کمتری از عالمیت در برخی از مقدمات علمیه برخی دیگر از مقدمات علمیه داره. یعنی حالا شما حتما اگر اعلم در ادبیات عرب از من باشید خب تأثیر تو فقهتون داره، ولی این تأثیرش 2%. یعنی اگر اعلم در عربی باشی 70%، در فقه 2% تأثیر داره، ولی اگر اعلم در اصول باشی در فقه 15% 20% تأثیر داره. میزان تأثیری که عالمیت در هر کدام از رشته ها داره در اون نتیجه که در علم فقه باشه یه اندازه نیست. یه کسی حتما اگه تفسیر رو اعلم باشه در فقه تأثیر میذاره، یعنی اعلم تفسیر حتما باعث میشه که طرف در فقه رشد کنه، ولی عالمیت در رجال تأثیرش در فقه بیشتر از عالمیت در تفسیره. اعلمیت به اقوال علما تأثیرش خیلی بیشتره در علم فقه تا اعلمیت در منطق. اعلمیت در منطق هم تأثیر داره حتماً، یعنی مثلا 1%. اما اعلمیت به روایات، این که شما همه روایات رو مستحضری من نیستم، این 40-30% ممکنه تأثیر داشته باشه. پس تأثیر اینها درست همشون عالمیت درشون دخیله، ولی میزان تأثیرشون یه اندازه نیست، اگرچه فل جمله عالمیت در تمام مقدمات تأثیر در عالمیت در فقه داره. خب تا اینجا تمام میشد بحث نقطه سرخط تموم کرد. اما برخی اومدن دو تا احتمال دیگه هم راجع به عالمیت مطرح کردن. ما 3 گفته بودیم به معنای شناخت بیشتر، یقین بیشتر یا تخصص بیشتر. در اینجا یه عده گفتن اعلم یعنی کسی که سریعتر استنباط میکنه، یعنی حالا نه منفی که بگیم تسرع منفی داره، تسرع کلن در علم بده، اما سرعت خوبه. بعضیا کندن، آدم خیلی هم با استعداد قویه ولی زمان میبره. شما همین مسئله رو بهش بدی باید یه 10 ساعت کار کنه تا به نتیجه برسه. بعضی ها سرعت داره ذهنشون، یعنی به 1 ساعت جمع بندی میکنه. تو بقیه مسائل هم همینجوره، اما نتیجه ای که میرسن شاید اونی که 10 ساعت هم بیشتر کار کرده دقیق تر هم باشه، اما کنده، یعنی نمیتونه به سرعت جمع بندی کنه. مثل زندگی عادی دیدید بعضی دستشون کنده، همچی تا بخواد یه چای درست کنه یه رو 20 دقیقه میکشه، بخواد یه قرمه سبزی درست کنه نصف روز وقت میبره. بعضی طرف میبینید نه، به سرعت کاری بلده میکنه، همه رو جمع و جور میکنه یه رو به درست میکنه. خب در علم هم همینجوره، بعضی سرعت دارن، تسرع یعنی طرف قبل از این که همه چی رو ببینه حرف میزنه. اینم مراقب باشید، به خصوص تو ما آخوندان این تسرع زیاد بعضن مصداق داره. تا یارو حرف میزنه اصلا حرفش تموم نشده بلافاصله جواب بده. آقا خب بذار ببینیم یارو چی میگه، حرفش تموم بشه بعد بگو. هنوز سوال طرف از دهنش در نیامده تموم نشده جواب میده. یه سوالی مطرح میکنن، شما 6 نفر تو جمعی، بلافاصله شروع میکنه به حرف زدن. آقا صبر کن، خب بذار بقیه موضوعی رو بگن بیشتر پخته بشه بعد بگو. خب تسرع مراد نیست اینجا، سرعت. بعضی گفتن اعلم کسی سرعت بیشتری داره، که خب این معلومه اینجور نیست، ربطی به این بحث نداره. سرعت بیشتر البته مزیته، خب بالاخره طرف توان بیشتری داره، معمولا هم اینا به سبب یک نوع تیزی و باهوشیه، ولی اینجور نیست که اعلمیت ازش داره. یه دم گفتن اعلمیت به اینه که تعداد بیشتری رو استنباط کرده باشه، نه بلد باشه. بلد باشه رو گفتیم آقای خویی گفته بود مسئله دونی ربطی به اعلمیت نداره، نه خودش استنباط کرده باشه. این ممکنه خیلی اتفاقا محل توجه باشه، بهش توجه بکنی. یه وقت یه نفره هیچ ادله بلد نیست، هیچ، اما تا دلت بخواد مسئله بلده. شما میگید مثلا فرض بفرمایید اگر سنگ نجس بشه چجوری باید تطهیرش کرد، میگه مرحوم آغازی ها اینو میگه، مرحوم شیخ اینو میگه، مرحوم امام اونو میگه، مرحوم یکی اونو میگه، او یکی اینو میگه، این که دوبار آب بریز و میگه غساله رو جمع کنی، میگه زیر چاله بکنه، 1000 تا هرمن همه رو بلده، مسائل خوب بلده. میگه خب ادله آقای اون چیه؟ میگه من نمیدونم، فقط مسئله بلده. میگه خب اگر شک بین 2 و 3 کردی چه کار بکنی؟ میگه آقا کی اینو میگه، آقا کی اونو میگه، اون یکی اینو میگه، مرحوم آست عبدالهادی اینو میگه، آست عبدالرضا اونو میگه، آست عبدالشنگون اونو میگه، میگه بگه برمیگه، مسائل خوب بله. اما یه وقت نه، خود طرف خودش استنباط کرده، یعنی یه دوره کتاب و طهاره بحث کرده، یه دوره کتاب و صلات بحث کرده، ادلهشو گفته. اما یه کسی نه، الان شما بهش بگو آقا تو مسائل باب وقف، میگم مثلا وقف داره، اصلا نگام نکردم نمیدونم، بلد نیست. یه دوره طهارت، نه این امهات بحث طهارت رو بلده، جزئیات رو نمیدونه. به خصوص کسانی که اشتغال دائم در یک علم ندارن، کار دیگه دارن، خب گرفتار اینم هست. فرق مجتهدی که در متن حوزه است و کارش 24 ساعت همینه، او از صبح پا میشه همین مسئله میگه تا شب بحث میکنه، استدلال میکنه، بحث میکنه، استدلال میکنه. با کسی که کارها دیگه هم داره ممکنه روزی 1 ساعت برسه فقه کار بکنه، بقیه ساعت کارهای دیگه میره. این میزان استنباطاتش بیشتر از اونه، بگیم اعلم مراد اینه. خب البته اینم احتمالش هست، اگر این به اعلمیت در رشته بیانجامه به تخصص خوبه، ولی نه به اون انجامه به نظر میرسه که اینو نمیشه ملاک گرفت. اینم شماره 8 بخونیم. حالا توجه شود که علاوه بر آن سه معنایی که درباره علم مطرح کردیم، برخی احتمال دادن که شاید علمیت به معنای زیر هم مطرح شود. حالا پس اون ستا که بود، این چهارمی، علم به معنای کسی که سریعتر استنباط میکنه، مثلا در نیم ساعت در مقابل کسی است که یک ساعت طول میکشه. دو، علم یا پنجمی، علم کسی که تعداد بیشتری مسئله را استنباط کرده، مثلا در 1000 مسئله استنباط کرده در مقابل کسی که در 500 مسئله استنباط کرده. اینا رو مرحوم مروج در متعدرای احتمالش رو داده، نه اینکه پذیرفته. به نظر این معانی اصلا نمیتونه ملاک بوده باشه. خب نکته آخرمون که اینو همینجا نگرش داریم میگیم، ولی فقط به عنوان یک توجه برای اینکه بعدها بهش مسئله رو واضح بکنیم، تبعض در اجتهاد، با توجه به اینکه ما گفتیم و شیخ هم گفته بود، مرحوم شیخ انصاری، در این مسئله دیگه وحیدن فریدانیستیم، با توجه به اینکه گفته بودیم اعلمیت در فقه وابسته به اعلمیت در مقدمات علمی شه، و با توجه به این که از مقدمات علمی بحث موضوع شناسی است، ممکنه یکی از مجتهدین در چند باب فقهی اعلم از دیگران باشه ولی در سایر ابواب اعلم نباشه. توجهش سایر مقدمات علمی ظاهرا در همه ابواب دخالت یکسانی دارن، ما قبلا گفته بودیم ظاهرا دخالت مثلا فرض بفرمایید اصول در بقیه ابواب یه اندازه است، ولی در یک باب ممکنه بگید که نه، این موضوع شناسی یا حتی اقوال علما، علما اقوال علما و اقوال فقهای دیگه ممکنه، خب اقوال فقها رو در ابواب عبادات میدونه. شیخ اینو مطلب رو اشاره کرده بود، دوستان یادشون باشه مرحوم شیخ در بحث عبادات و معاملات فرق داشت. خب این تمام، این بحث دیروزمون بود، امروز تکمیلش کرد. نه همون در بحث ملکه هم گفته بودیم که ملکه به معنای اینه که توانمندی در اجتهاد پیدا میشه، ولی ممکنه توانمندی اجتهاد با موضوع شناسی مسائل مختلفش با هم فرق. حالا برسیم تو تبعض، اونجا موضوع بحث اصلی مونه، میرسیم تو هم یک دو هفته آینده. اصل بحث اینه که تبعض در اجتهاد میشه کرد یا نه، بحث خیلی هم مهم نیست، به این معنا که یک دیگه در آینده بگیم آقا یه مرجع نداریم، ما تو 5 تا موضوع مختلف 5 تا مرجع داریم، لزومی نداره مردم از یه نفر تقلید کنن، در مباحث معاملات از یکی تقلید کنن، در صلات از یکی تقلید کنن، در حج از یکی دیگه تقلید کنن. اون علوم رو تخصصی ترش کنیم، مثل اینکه شما چطور الان چشم درد میگیره میری میشی چشم پزشک، پیش دکتر قلب نمیری، قلب درد میگیره پیش دکتر قلب میری، پیش دندون پزشک نمیری. ممکن کسی هم بگیم آقا میخواد بره حج، باید بره سراغ یک فقیه که اعلم در حج، میخواد بره پیش یک فرض بفرمایید که زکات بده، بره پیشی که در زکاته. هنوز نمیگیم درست یا غلط ها، فعلا داریم طرح بحثش میکنیم که میشه یا نمیشه. البته به اینم توجه بکنید که ما هم اعلمیت رو هم شرط نمیدانستیم، یعنی همه رو گفتیم اعلم اینه اعلم اونه، ولی با همه اینا گفتیم تقلید اعلم احتیاط مستحب، نه اینکه واجب باشه. خب حالا همه رو گفتیم، برفرضم گفتیم اعلم واجب و بفرمایید ببینیم کی بگه کی اعلمه. ملاک تشخیصش رو فهمیدیم، مرجع تشخیصش کیه؟ فرق بین ملاک و مرجع رو بهش توجه بکنید. شما میگید ملاک این که کی شیعه است یا کی شیعه نیست چیه؟ این که هر کی به امامت و خلافت بلا فصل امیرالمومنین قائل شیعه است، هر کی نیست نیست. خب حالا چجوری بفهمیم زید شیعه است شیعه نیست؟ ملاکش قبول، اقرار خودشه، شهادت عدلینه. کی بگه این شیعه است این شیعه نیست؟ یه نفر حتی هر رسید گفت آقا من قبول دارم. فرق است بین ملاک و مرجع تشخیص. مرحوم آقای سید در مسئله 17 که مسئله 17 که خونده بودیم، ایشون خوندیم، گفته بود ملاک چیه؟ رجوع به کارشناس. اما در مسئله 20 ایشون دو تا ملاک دیگر هم اضافه کرده. به بهانه اوی بحث بسیار خوبی رو از شنبه شروع میکنیم. بسیار بحث خوبی است، ربطی هم به این بحث ما نداره خیلی، اما از یه شنبه، شنبه نوعی، از یک شنبه، از یه شنبه شروع میکنیم. اینو خوب بهش توجه کنید، خیلی مفید فاعل است. یکی از بحثا اینه، گفتن اگه دو تا شاهد عادل اومد گفتش که این آقا اعلمه، شما بپذیر. چرا؟ کی گفته قول دو تا شاهد عادل حجته؟ میگید بیانه است. دلیل حجیت بیانه چی؟ دلیل نداره یا داره؟ بررسی کنه. پس اونی که میخواییم واردش بشیم بسیار فایده داره. این بحث فقط از این بحث نداره، ما بحث اشتهار تقلیدمون یه خاصیتی که بر خودمون داره اینه که بحثایی که جای دیگه طرح میشه رو اینجا بازش بکنیم. از جمله این بررسی کنیم ببینیم اینی که آقایون میگن بیانه حجته، بیانه یعنی چی؟ چی؟ یعنی شاهد عدل، شاهده این عدلین، یا شهادات اربع، یا خمسون شهادت. بیانه در موضوعات چرا حجته؟ اینقدر شنیدید آقا بیانه 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 چرا حجته؟ در قضاوت آیا با بقیه با فرق میکنه؟ آیا اگر در قضاوت هست شما میخواید بقیه تصریح بدید قیاس نیست؟ خب در قضاوت گفتن دو شاهد عادل قبول، خب چه ربطی به نجس پاکی این لیوان داره؟ الان شما دو نفر میان بهت میگن این لیوان نجسه، فتوا دادن آقایون قبول بکن، چرا؟ عدلهی که وجود داره در بحث قضاوته. خب در قضاوت بیانه قبول، در دادگاه قبول، چرا تو اینجا داره؟ در دادگاه قسم هم قبوله، اما در اینجا که قسم نیست. شما قسم حضرت عباس بخور که این لیوان نجسه، بر من حجت نیست، اما در دادگاه قسم بخوری قبوله. چرا بیانه در موضوعات حجت؟ یک. دو، آیا در موضوعات خبر واحد هم حجت یا نه؟ بحث بسیار بسیار مهمیست، فقط هم مربوطه به اینجا نیست، به همه ابواب فقهمون سرایت میکنه. بحثش میکنیم انشاءالله روز شنبه، روز یک شنبه.